نام ابتدا گزارش رو بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به موضوعات مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
از بهمن ماه سال گذشته وزارت سمت همزمان با رونمایی از مدل جدید قیمتگذاری خودرو در مبدأ بر اساس 5% زیر قیمت‌های حاشیه بازار که البته هیچگاه هم اجرایی نشد، خودروسازان را مکلف کرد تا 20% محصولات تولیدی خود را به طور مستقیم به بازار عرضه کنند. تصمیم دولت در این زمینه در راستای تنظیم بازار خودرو بود، حال آنکه در شرایط کنونی فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به بالاترین حد خود رسیده است. خودروهایی که در بازار هست اما در کارخانه نیست. به همین دلیل این خودروها در بازار یک قیمت دارند و در کارخانه یک قیمت دیگر. سعید معتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:
حقیقتاً من و همکارانم خجالت می‌کشیم که نرخ خودرو، قیمت همین خودرو، قیمت‌هایی که گفتم به مشتری اعلام می‌کنیم. حقیقتاً این قیمت‌ها غیر منطقیه. اینا مستلزم اینه که ما عرضه به حساب تولید خودرو ببریم بالا و عرضه رو بیشتر کنیم تا این آرامش به بازار برگرده.
اختلاف قیمتی که در برخی خودروها تا 30 میلیون تومان هم رسید.
کار شرکت هم هست دیگه، ماشینا رو بیرون نمیدن، ماشین دست افراد قاضی میفته، اونا که پول بیشتری دارن ماشینو میخوابونن، هر قیمتی که بخوام میفروشن دیگه.
خودروسازان میگویند قیمت‌های مصوب پایین است و عرضه با این قیمت‌ها برایشان نمی‌صرفد. نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان:
این مقدار اجازه بدن که ما در واقع افزایش قیمت داشته باشیم که زیان نکنیم.
شورای رقابت اما میگوید دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، اما شرایط بازار این احتمال را تقویت می‌کند که خودروسازان با هدف افزایش قیمت عرضه و تقاضا را در بازار برهم می‌زنند. این احتمال درست یا غلط، این واقعیت را نشان می‌دهد که بر بازار خودرو هیچ نظارتی وجود ندارد و در این بی سر و سامانی بازار خودرو تنها مردم و مصرف کنندگان نهایی هستند که ضرر خواهند کرد. با برنامه چالش امروز همراه باشید.
آقای دافتر، شما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هستید. بیش از یه سال و نیمه که واردات خودرو ممنوعه.
دقیقاً.
با یک مهندسی خاص و به منظور افزایش قیمت خودرو، به صراحت بگیم، واردات خودرو رو ممنوع کردن به اسم حمایت از صنعت خودرو و این تلیعه دامن زدن به افزایش قیمت بود. پس از اون واردات قطعه و فلزات گرانبها تحریم شدیم که اون هم یه شوک دیگه به بازار داد و نوساناتی که در این بازار اتفاق افتاد، نگاه به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و هجوم نقدینگی به این بازار که یه جورای مصرف کننده های واقعی رو دور کرد از مصرف خودرو و دامن زده شد. خب در تحولاتی در دو خودروساز بزرگ اتفاق افتاد، مدیران عاملش تغییر کردن، اتهاماتی زده شد و بالاخره بعد از یه افتخیز تقریبا زیاد که یه جورایی قیمت خودرو خودش رو تو بازار نشون داد و یه جورایی تثبیت شد، یه خبر خوبی منتشر شد مبنی بر این که ما داریم داخلی سازی میکنیم یا تعمیق ساخت داخل داریم انجام میدیم و حدود یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش هم اعلام شد که آقا ما الان تولید خودرومون تیراژش رسیده به مقداری که قبل از تحریم بود. یعنی مثلا روزانه بالغ بر 4400 دستگاه خودرو داریم تولید میکنیم، اما گویا بازار هنوز تشنه است. حالا شاید این دلیلی است که خودروسازان و قطعه سازان میارن، مبنی بر این که بازار هنوز تشنه است، پس بنابراین اختلاف قیمت کارخانه با بازار خیلی زیاد است. تو بعضی از خودروهای دادفر اختلاف قیمت تا 50 یا 60 میلیون تومان هست. آیا این استدلال خودروسازان استدلال منطقی است که هنوز بازار التهاب داره، هنوز قشر مصرف کننده واقعی به سمت خرید خودرو نمیره، یا نه علت چیز دیگریش تو از جای دیگری این اختلاف قیمت بین بازار و کارخونه وجود داره؟
عرضم به خدمت گرامی شما و همچنین مهمان محترمتون جناب آقای کریمی سنجری، من فکر میکنم یک نکته بسیار پنهان در فرمایشات شما بود، باید به اون خیلی توجه بکنیم که ما در تولید توانسته این برسیم به میزان تولیدی که در زمان قبل است. ما تنها گم شدمون به نظر بنده چه در صنعت، چه در تجارت، چه در کشاورزی، عدم صداقت مسئولین در انعکاس واقعی حوادث، اتفاقات و چالش هاست، یا تصور میکنن خودشون به تنهایی میتونن مشکلات مردم رو حل بکنن، یه صحبتی رو میکنن، یه وعده‌ای رو میدن، یا اینکه مردم رو محرم نمیدونن. چه اشکالی داره ما با تحریم هم مثل یک بلایه طبیعی رفتار بکنیم؟ انگار زلزله اومده، خب تحریمه دیگه، این رو باید بپذیریم. اینکه شوق بازار منجر میشه که قیمت ها بره بالا، بنده این رو قبول ندارم به علت آمارهای موجود. ما بازار کشور ما سالانه 1,200,000، 1,100,000، گاهنم 1,400,000 تا فعلا اینطوری نشون داده، شاید هم این نباشه. آمارها داره اینو منعکس میکنه که این بازار فضای گرفتن خودرو رو داره، یعنی متقاضی هست، تقاضا هست. جناب آقای شریعت مداری وزیر محترم هم چند روز پیش صحبتی رو کردن که ما به ازای هر 100 خانوار الان 10 خانوارمون اصلا فاقد هر گونه وسیله نقلیه هستن، و اونهایی که وسیله بحث همین یارانه ها و کمک معیشت، ایشون این آمارو دادن. درسته. من یه خودم مثلا عجیب بود که چطور وزیر رفاه در خصوص خودرو آمار دادن، بعد دیدم یکی از ملاکایی که افراد رو خارج میخوان بکنن از خودروه. خب ایشون گفتن هنوز یه عده‌ای ندارن، پس یعنی این بازار هنوز کشش تقاضای خودرو دارن.
تقاضای واقعیه دیگه، نه
عادت. به هر حال نیازه. بله. ببینید خودرو رو ما تبدیل کردیم، یعنی با سیاست گذاری اون تبدیل کردیم به کالای سرمایه‌ای. خودرو که کالای سرمایه‌ای نیست در اکثر کشورهای جهان، یک کالای مصرفی با یک مدت زمان مصرف، بعدم سریعا تغییر، چون تکنولوژیش به شدت نو به نو داره. ما اومدیم یه کاری کردیم، یک کالای رو تبدیل به کالای سرمایه‌ای کردیم، خودمونم به 1001 دلیل امکان پاسخگویی به این تقاضای بازار رو نداریم، و بعد هم میشینیم خب میگیم حالا چرا مثلا این چنین شد، قیمت ها داره میره بالا، انواع فرمول ها رو هم میریزیم که جلوگیری بکنیم از این قیمت بالا رفتن. بازار یعنی کلا، نه بازار، اقتصاد یک موجود حساس بسیار قوی هوشمند که ما اصلا این شاخصاش اصلا در نظر نمیگیریم، همشون چیزی که خودمون دوست داریم انجام میدیم، اون کاری که دلمون میخواد میکنیم.
یعنی میفهمید که ما آمار تولید خودرومون به تیراژ قبل از دوران تمام برنگشته؟
من بعید میدونم رسیده باشه.
خب این یعنی آمار رسمی از سوی خودروسازان اعلام شد.
ببینید الان بنده میام میگم قیمت خودرو وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد، واردات ارزش برقراره، ماشین هست، مردم ماشین وارداتی به نصف کاهش پیدا خواهد کرد، مردم هم از بنده میپذیرن، یه روز، دو روز، سه روز بعد، بعد از 3-4 روز یه ماه خودروی وارداتی رو ببینن توی نمایشگاه ها، توی فروشگاه ها آمده و داره عرضه میشه، دیگه اون آتش و اون اشتیاق سوداگری میخوام مصرف کننده میاد. خب ما هی با شعار میگیم به تولید رسیده، بعد میگیم خب حالا تحویل بدید، میگیم آقا اینقدر از قبلی ها عقبیم، تحویل هم که خب خبر نیست. اگر باشه که فاصله قیمتی 50 میلیون، 60 میلیون، 40 میلیونی رو که خودروهای داخلیمون حداقل تجربه نمیکنن، حالا وارداتی ها که چون اصلا ارزششون نیست شاید از اینم بیشتر بشه، معین نیست چون رابطه مستقیم هم داره. اما مسئله اصلی، من همیشه این رو گفتم، باز همین رو تکرار میکنم، تا وقت شما ببینید هر جایی که پای دولت تو هر صنعتی، آب، برق، گاز، معادن، خودرو، وسط همینه.
آخه تو شرایط تحریم آقای دادفر دولت نمیتونه نظارت نکنه.
حالا نظارت بر
قیمت، بر همه چی، بر
باید نظارت بر قیمت بکنه، نه در شرایط تحریم،
تو همه شرایط،
در همه شرایط. اصلا حاکمیت به عنوان یک شخص ثالث و ناظر بیرونیه که روابط رو تنظیم کنه.
حالا الان میفهمید که دروغ میگن؟
نه نه، این اصلا الان بحث نظارته نیست، این الان دخالته در صنعت خودروسازی ما. این امروز هر اتفاقی، امروز که ما خدمت شما هستیم، هر اتفاقی در صنعت خودروسازی ما میفته محصول عملکرد مدیران امروز و 6 ماه پیش نیست. 10 سال پیش، 4 سال پیش بلایی به سر صنعت خودروسازیمون آوردن. به هر حال صنعت خودروسازی مال ماست، گستردگیش، ماشینالاتش، کارگرانش، همشون خواهران و برادرای ما هستن دیگه، از یه جای دیگه نیومدن. که حضور دولت به کارگیری مدیران بعضن یا بیکفایت یا مفسد، انتصابات ناموزون و غیر اخلاقی و غیر فنی و غیر علمی، نتیجه شده این که شما ظرف یه سال ببینید میگه 16000 میلیارد اگر اشتباه زیان هم باشه، مگه میشه؟ مگه چند تا کلا شما چند ساعت کار کردی که اینقدر زیان تونستی تولید کنی؟ قفلش این زیان، زیان پنهان سازی شده بود، یعنی اون دروغه که چندین سال نگفتن نگفتن. خب عرض کردم به عراض اولیم، با مردم راهی جز صداقت نیست، نه با مردم، اصلا تو زندگی شخصیمونم این مطالب منجر میشه که الان گیر کنیم در یک صنعتی که این همه برای سرمایه گذاری کردیم، این همه عزیزان و مادرش اشتغال دارن، این همه افراد فنی حاذق لایق هستن که میتونستن چرخای این صنعت رو بگردونن، همه اینها رو از گود خارج میکنیم با یک سری ابلاغهای خاص و لابیهای خاص‌تر مدیرانی رو منصوب میکنیم، بعد انتظار داریم که هم خودروی ارزان بیاید، هم در دوره تحریم تولید بشود، هم بهره‌وری داشته باشیم، هم محصول و پلتفرم نو داشته باشیم. مگه میشه با این رویه؟
خیلی متشکرم دکتر. آقای مهندس کریمی سنجری، شما از نزدیک با صنعت خودرو آشنا هستید، آیا دروغ میگن به مردم که ما تولیدمون به روز شده؟ چون آمار رسمی اعلام میشه و وقتی ازشون سوال میکنه خب اگه به روز شده پس چرا اینقدر اختلاف قیمت هست، میگن هنوز بازار تشنه است و هنوز تقاضاهای غیر واقعی، یعنی تقاضای مصرفی برای خرید خودرو وجود نداره، علارغم اینکه چفت و بستای تقاضاهای کاذب رو هم یه جورایی تلاش کردن ببندن. مثلا اینکه کسی در 18 ماه گذشته خودرو نباید خریده باشه، به هر کارت ملی یه خودرو میدن، یا مثلا بحث خانواده ها رو در نظر میگیرن. این چفت و بستایی که تلاش کردن حداقل از این ابزارها استفاده کنن برای اینکه تقاضای کاذب ایجاد نشه، آیا واقعا تقاضای کاذب هنوز تو بازار وجود داره؟
عرض میکنم خدمت، من فرمایشات آقای دادفر رو تکمیل میکنم و همینطور پاسخ جناب عالی. ببینید سال 96 حدوداً 1,200,000 خودرو تولید شده،
بله،
و بالغ بر 200,000 خودرو وارد شده،
بله.
یعنی در مجموع ما بیش از 1,400,000 خودرو تونستیم به بازار کشور تزریق بکنیم و تقریبا همش هم شماره شده، یعنی اینا اون دسته، اون آماری از خودروها هست که شماره شده. این بیانگر این هستش که ظرفیت سالانه پذیرش خودرو اگر سال در واقع مورد تحلیلمون رو سال 96 که تقریبا توی دوران برجام بوده در نظر بگیریم، نتیجه میگیریم که هر عددی پایین تر از این میتونه در واقع پاسخگویی به تقاضا رو دوچار مشکل کنه. از سال 96 تا الان یه بخشی از تقاضا از بازار خارج شده به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، از طرفی تقاضاهای جدید به بازار اضافه شده. اگر این دوتا رو با هم در واقع همپوشان بگیریم، من میتونم بگم که نیاز امروز بازار ما و سال 98 ما حدود 1,400-500 میلیون خودروه،
یعنی مثل همون سال 96 تقریبا.
بله، شرکت های خودرو ساز اولا واردات خودرو ممنوع هست،
بله.
بنابراین اون 200,000 خودرویی که در سال 96 وارد شده و به بازار تزریق شده رو باید از طریق تولید جبران کنیم. بر اساس در واقع تولید سال 97 ما میبینیم که میزان تولید ما کمتر از 1,000,000 بوده، 900,000 دستگاه بوده،
بله.
خب طبیعتا بیش از 30%، 33-38% از نیاز بازار ما در تولید عقب هستیم.
درسته.
یعنی من اینجوری میخوام بهتون بگم، برای هر سه تا مشتری که در بازار وجود داره ما دو تا خودرو میتونیم عرضه کنیم. بنابراین یک تقاضا توی این بازار اصطلاحاً میتونیم بگیم سرکوب میشه. یعنی برای یک تقاضا در بازار از هر سه تقاضا خودرویی برای عرضه وجود نداره.
یعنی این تجمیع تقاضاهای سال 97 که داره خودشون اینجوری
نشون میده. نه، من بحث تجمیع رو اصلا مطرح نکردم. من میگم نیاز سال 98 در مقایسه با تحلیلی که نسبت به نیاز سال 96 ارائه میدیم حدود 1,500,000 دستگاه خودروه.
خب
ما از این 1,500,000 دستگاه نمیتونیم بیشتر از 900 تا 1,000,000 بر اساس تولید سال 97 رو پاسخ بدیم.
خب
یعنی 30%، بیش از 30%،
بله،
بیش از 30% از نیاز بازار رو قدرت پاسخگویی نداریم. عرض کردم برای هر در واقع سه تا تقاضایی که برای رسیدن به یک خودرو در بازار وجود داره ما فقط دو تاشو میتونیم پاسخ بدیم،
بله.
و یک تقاضا عملا بدون پاسخ میمونه. این یک معادله ساده در علم اقتصاد طبیعتاً قیمت رو افزایش میده.
اینقدر که
بله
شما
اختلاف بله.
ببینید مثلا 560 میلیون
دقیقاً
خودرو دقیقا. اونم خودرویی که
بیشتر.
از یک طرف هم شما اومدید، ببینید من اینو عرض کنم، از اسفند سال 97 به شرکت‌های خودروساز اجازه افزایش قیمت ندادن.
بله.
یعنی قیمت درب کارخانه از سال 97 به این طرف بجز اون افزایش قیمت جزئی که حالا روی بیمه یا روی در واقع آپشن های خارج از شرکت خودروساز در واقع مطرح هست، هیچ افزایش قیمتی به شرکت های خودروساز داده نشده.
خب
ارزم که در مقایسه با تقاضا در واقع کاستی داره، لاقل عرض کردم بین 33 تا 38 درصد کاستی داره.
الان آقای کریمی صاحب
طبیعتاً این فاصله ایجاد میکنه بین قیمت الان بازار و قیمت
الان ارز مهندسی نمیشه.
ببینید اصلا امکان مهندسی شدن وجود نداره، به دلیل اینکه
چون میکردن مهندسی.
بله میکردن. ببینید من الان راجع به ایران خودرو عرض کنم، چیزی حدود اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 48 هزار دستگاه خودرو که به صورت سبدی پیش از مدیریت جدید فروخته شده بوده، تعهد ایجاد شده، مدیریت جدید جلوشو گرفته و الان پاسخگویی اولویت داره. یک، تعهداتی که در واقع از گذشته ایجاد شده برای افراد، به علاوه تحویل‌های فوری که شرکت‌ها مجوز پیش فروش می‌گیرن و تحویل یه ماهه دادن.
درست.
یعنی نزدیک 48 هزار دستگاه خودرو رو شرکت ایران خودرو فروش سبدی بوده که همین در واقع مصداق فرمایش جنابالی بوده که در مدیریت قبلی این فروش سبدی رو انجام میدادن، میآوردن در واقع از یک درب دیگه‌ای تزریق میکردن به قیمت بازار، به بازار همون داستانایی که وجود داشت و باعث شد که قوه قضاییه ورود بکنه. این 48 هزار تا به رغم اینکه در سنوات گذشته براشون در واقع تعهد ایجاد شده، مدیریت جدید جلوش رو گرفته و اجازه در واقع به اصطلاح تحویل اون خودروها رو نمیده و الان تمام انرژی شرکت‌های خودروساز، دو خودروساز بزرگ،
بله،
معطوف به این هستش که تعهدات قدیمی رو در واقع پاس بکنن، به علاوه این که تعهداتی رو که جدیداً به صورت فروش یک ماهه برای در واقع تأمین بخشی از نقدینگیشون و تعدیل بازار انجام میشه رو در واقع بتونن پاس بکنن.
خیلی متشکرم ازتون. در ادامه برنامه چالش در خدمت آقای مهندس امید رضایی، عضو محترم انجمن تخصصی همگن قطعه سازان ایران محرکه کشور هستیم. آقای مهندس رضایی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز با مهمان برنامه.
متشکرم. آقای رضایی، هم جناب عالی دادفر توضیح دادن و گفتن که آمارهایی که اعلام میشه مبنی بر اینکه ما تولیدمون به سقفی رسیده که این میزان تولید ما قبل از تحریم داشتیم، یعنی روزی بالغ بر 4400 دستگاه تولید، میفرمایند که این آمار واقعی نیست. حداقلش اینه که ما خروجی اون رو تو بازار نمیبینیم که بگیم این آمار درستی است، گرچه حتی رسما هم اعلام شده باشه. و تحلیل آقای مهندس کریمی سنجری رو هم شنیدید که اشاره کردن ما از سال 96 تا الان چه گپی تو عرضه داشتیم که این گپ خودش رو داره نشون میده، در این حال که خب قبلا مهندسی عرضه هم صورت میگرفت. دو روز پیش یا سه روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که وزیر دفاع ورود کرده و اعلام کرده که وزارت دفاع تمام قد کنار خودروسازان هست برای این که کاستی های حوزه قطعات وارداتی رو تولید کنیم و دیگه ما یه جورایی انبارش و خواب خودرو تو پارکینگ رو نداشته باشیم و به بازار بیاد. یعنی همه تلاششون برای اینه که نیاز بازار رو به روز تأمین کنن. مهمانان محترم معتقدن همچین اتفاقی نمیفته، حتی اگر یه همچین حمایت و پتانسیلی هم تو کار بیاد. نظر شما چیه؟ این اختلاف 50-60 میلیونی از کجا ناشی میشه؟
آقای رضایی توضیح بدن، من یه چیزی رو عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید بحثی که شرکت‌های خودرو ساز کردن و اینکه ما الان بروز شدیم، تولید روزشون رو میگن.
بله.
من اومدم بازه یک ساله رو خدمتتون عرض کردم.
صحیح.
در همین سال 98 ما در دی ماه رکورد تولید رو در ایران خودرو زدیم، در سایپا هم به همین شکل.
بله.
اما از ابتدای سال به دلیل اینکه ما توقفات متعدد داشتیم، ما نتونستیم در واقع تولید مورد نظر سال رو محقق کنیم، ولی روزهای اخیر خودروساز ها ممکنه که اشارهشون این باشه.
بله.
شرکت های خودروساز در روزهای اخیر تونستن روند تولید رو بهبود بده.
بسیار خوب، متشکرم. آقای رضایی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی تشکر می‌کنم از آقای مهندس که یکی از سوالا رو به زیبایی جواب گفتم. دقیقاً همینه. میانگین تولید سال و تولید متناوب با تولید روز کاملا متفاوته. اون چیزی که امروز اذعان شده و مطرح میشه کاملا صحت داره و عدد تولید روزانه است، ولی این به صورت متناوب در طی سال نبوده بنا به دلایلی که اشاره کردید و این گپ در گذشته ایجاد شده و ترمیم زمان بر خواهد بود. در خصوص گپی که بر اساس تحلیلی که گفتم به 1,400,500 که کاملا هم درست است، گپی که در گذشته به وجود اومده هم به لحاظ کاهش تیراژ هم به لحاظ مهندسی فروش امروزه یک شبه نمیشه حلش کرد. جوابی رو که آقای مهندس دادن کاملا هم درست بود. میانگین تولید سالیانه با تولید روزانه کاملا متفاوته.
بله.
و اون چیزی که امروز به تیراژ اسمی رسیده تیراژ روزانه است، نه میانگین تولید سال.
بله.
خب ما از ابتدای سال کاهش تولید رو داشتیم و این قابل پوشش نیست، این زمان بر خواهد بود که بشه اون گپ رو حل کرد.
بله.
تیراژی هم که آقای مهندس اشاره فرمودن طبق آمار تیراژ کاملا درستیه. حالا در گذشته هم کاهش تیراژ هم به دلایل مهندسی فروش این تأثیرات خودش رو گذاشته و این رو انتظار نباید داشته باشیم یک روزه یا یک هفته یا یک ماه بشه حلش کرد.
ولی الان یک ماه آقای رضایی،
خب ما این تیراژی که امروز بهش رسیدیم تیراژ یک ماه گذشته ما نیست. این نهایتاً اون چیزی که تیراژ مناسب بوده نهایتاً به 15 روز 20 روز آینده برمیگرده.
درسته.
تا اینا بیاد تو پروسه فروش و طبق نوبت بخواد تحویل بشه زمان بر خواهد.
درست.
سوال دومی که فرمودید ورود صنایع دفاع، من به شخصه این ورود رو ورود میمون و مبارکی میبینم.
بله.
ولی باز هم من هم تایید میکنم فرمایش ایشون رو کاملا درسته. ما اون قطعات وابستمون چیزی نیست که یک شبه، یک روزه، یک ماه یا حتی بعضن بعضیاش یک ساله مرتفع بشه.
بله.
توسعه محصول یا مهندسی معکوس یک محصول یا طراحی محصول از بیس تا رسیدن به تولید انبوه زمان بر خواهد بود.
بله.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم با ورود صنایع دفاع از ماه آینده انتظار اینو داشته باشیم که تمام کسری قطعاتمون رفع شده باشه.
بله.
نقدی که اینجا وارده اینه که این گیره رو میشد با دست باز بکنیم الان رسیده به دندون.
درست.
یعنی ما میتونستیم همین ورود صنایع دفاع، همین نمایشگاه تخصصی، همین دعوت از دانشگاه ها، فناوران، دعوت از سطح سازان، اون چیزی که امروز تو دنیا بهش اوپن اینویشن یا نوآوری باز میگن رو 4-5 سال پیش شروع میکردیم و امروز هم ثمرش رو میدیدیم. به هر دلیل این تأخیر افتاده.
درسته.
و امروز هم به حال هر چقدر ماهی رو از آب بگیری هر چی زودتر بگیری بازم تازه، ولی این که بخوایم واقعیت ها رو کتمان بکنیم و بگیم حالا با این ورود همه مشکلات رفع میشه، نه. این نیازمند سه صدره. کار مهندسی، کار صنعتی، کار تولیدی جواب خیلی زود به شما نخواهد داد. این زمان بر خواهد بود و باید منتظر باشیم تا بتونیم ثمرات این ورود رو در آینده ببینیم.
انشالله.
طی یه شیب ملایمی میشه انتظار داشت که در سالیان بعد این سطح وابستگی حداقل باشه. من اشاره میکنم به نشستی که در دوره وزارت قبلی در حضور مدیران خودروساز مطرح شد. میزان ارزبری دو خودروساز کاملا اشاره شد. ایران خودرو 2850 دلار و سایپا 1870 دلار. شما اگر از همون موقع هم کلید خودکفایی رو زده باشیم که نزدیم و بخوایم این وابستگی رو حداقل بکنیم، اگر همون موقع هم این کارو کرده بودیم امروز هم همون رو نمیتونستیم به صفر برسونیم. این کار زمانبری خواهد بود.
بله.
و به راحتی هم نمیشه رسید. بماند که بعضن یه سری از این محصولات زمان حتی بیش از یک سال رو میبره.
درست.
کاملا این مباحث مباحثی که نیاز به دیتا داره، بعضی از دیتا وجود نداره، باید دیتا ایجاد بشه. یعنی باید از مرحله دیزاین شروع کرد. یه سری ها رو شما با مهندسی معکوس بهش میرسید، یه سری باید از ابتدا طراحی بشه بر اساس توانایی و دانش بومی داخلی. اینها مواردیه که نمیشه گفت حالا محصول استاندارد روتینیه که تو دنیا داره تولید میشه من نمیخوام وارد کنم حالا خودم میخوام بزنم. نه، اینا بنا به طراحی موتور، بنا به طراحی شاسی، بنا به پلتفرم، بر اساس هر نوع خود رو باید طراحی بشه و ما باید خودمون به این دانش دستیابی پیدا بکنیم. اون دسته از قطعات زمان بیشتر از یک سال.
بسیار خب، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای رضایی. خواهش می‌کنم همراه ما باشید آقای رضایی. آقای مستطفر، توضیحاتی که آقای مسکریمی و آقای رضایی دادن قاعدتا میشه به این برداشت رسید که با یک شیب ملایم ما به کاهش قیمت برسیم یا به حداقل به تثبیت قیمت یا به یک ثباتی برسیم. درسته، تورم 40% داریم. سال 97 هم تو که آقای کریمی گفتن قیمتی که تعیین شده رو افزایش پیدا نکرده. قاعدتا خودروسازی که تولید میکنه و بنا به تعهدش میفروشه خودش داره این اختلاف قیمت رو تو بازار میبینه. حالا مدیران قبلی این اختلاف قیمت رو میدیدن، مهندسی میکردن که این تو جیب دلالان نره یا دلالان خود تعریف شده بیان حداقل این سود رو ببرن. اگر با این روند بریم، حالا من آقای حاتمی رو که اشاره کردم وزیر محترم دفاع، اصحاراتشون به تازگی مطرح شده، اما بالغ بر 6 ماهه که صنایع دفاعی کشور ورود کردن تو این عرصه و خیلی جدی دارن تو تولید قطعات وارداتی کار میکنن. بالغ بر 6 ماهه که این کار رو دارن انجام میدن. شما تحلیلتون این نبود، یعنی حتی به نگاهتون این نیست که با شیب ملایمی ما برسیم به سمت ثبات قیمت یا در واقع میشه گفت معقول شدن قیمت؟ شما معتقدید که این افزایش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت؟ نظرتون میفهمید؟
عنایت بفرمایید. من اول یه مطلبی رو که بسیار فکر میکنم اساسیه برای شنوندگان محترم، ما قصدمون تقطعه صنعت خودروسازیمون نیست.
بله،
قصدمون این نیستش که بگیم صنعت رو تعطیل کنید بریم ماشین از خارج بیاریم، صحبت این نیست. چون بله، من اکثرا میبینم وقتی بنده به عنوان نماینده وارد کنندگان خودرو صحبت میکنم، اولین برداشت از اراضی بنده اینه. نه، اصلا و ابدا هر نظری که دارم عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون به شکل و شیوه یک احتجاج و یک بحث علمی فقط داریم در این موضوع صحبت میکنیم. فرمایشات جناب آقای رضایی، فرمایشات اخیر کلامشون با اوائلش متفاوت بود. شون فرمودن خیلی از قطعات، خیلی از موارد، خیلی از محصولات سالها، شاید یک سال هم طول بکشه تا بخواد بیاد و داخلی سازی بشه و بره روی خودرو قرار بگیره. درسته؟
بله.
از اون طرف فرمودن که از نظر تولید به روز شدیم. چند تا نکته در این نهفته است. خروجی خط با کالای قابل تحویل به مشتری دو تا چیز متفاوت. حالا دوستان استاد هستن متوجه عرض من هستن. این که ما میگیم سالن یک سال گذشته این موقع یا قبل تحریم این موقع اینقدر داره تولید میکنه، امروز هم داره اینقدر تولید میکنه، سالن یک داره کار خودش خوب انجام میده، اما یعنی شما میتونی بری تحویل مشتری بدی؟ این یه نکته و مبحث بسیار اساسیه، چون تحویل به مشتری یعنی پاسخگویی به آتش بازار. دو مطلب بسیار بسیار اساسی، مسئولیت این وقایع رو چه کسی میپذیرد؟ اینه کی میخواد؟ ببینید، من به عنوان یک شهروند سوالم اینه، مگر 5 سال پیش و 4 سال پیش و 3 سال پیش مدیران عامل همین خودروسازی ها در همین رسانه شما و دیگر رسانه های عمومی ادعای به خودکفایی رسیدن نکردن؟ مگر ادعای تأمین خودروی بازار رو نکردن؟ اینو دیگه هست، اصلا نیاز نیست من بگم. همین الان مردمی که دارن صدای بنده شما رو میشنون سریعا در کنار رادیو گوشی موبایل همراهشون رو بردارن برن وارد شبکه های اینترنتی بشن ببینن مگه نگفتن؟ نه این آقای وزیر که آقای وزیر قبلیش مگه خب ببینید، اگر این خودروسازی بخش خصوصی بود میرفتیم یقه ایکس و ایگرگ رو میگرفتیم، حتی مدعی العموم قوه قضاییه. آقا این حرف رو زدی 3 سال پیش، امروز که به نیاز داریم چی داری میگی؟ یعنی چی؟ خب اول مسئولیت این رو کی میپذیره؟ این حادثه‌ای که داره رخ میده از جیب من و شما به عنوان شهروند، چه خودروی وارداتی قیمتش زیاد بشه چه داخلی، یه نفر باید مسئولیت داشته باشه پاسخ بده دیگه. مفهوم نداره سانتافه 300 تومانی بشه 900 تومانی یا 1 میلیارد تومانی. یعنی چی تویوتا کورولا 100 تومانی 110 تومانی بشه 400 میلیون تومان؟ یعنی و همینطور پراید 20 میلیون تومانی بشه 60 میلیون. این کی میخواد جواب بده؟ خب من بنده عرضم اینه، خودروسازی سر جای خودش، کارگرانش، مدیرانش و کارش، اما این پول دارید شما جیب مردم دارید هزینه میکنید، خرج از جیب صاحب خانه بود آسان بود، مردم دارن، من و شما داریم هزینهشو میدیم. یه مطلب دیگه خیلی خیلی مهمه، آیا مردم مسئول این حوادث و نحوه مدیریت منابع به صورت غیر علمی و مفاسد این دوتا خودروسازی هستن؟ امروز تازه باید وزیر محترم دفاع بیاد بگیم آقا من میخوام بیام کمک کنم که این گپ بازار 40-50 میلیون تومانی رو تازه الان شروع کنیم که وابستگی ارزی رو در صنعت خودروسازی به صفر برسونیم، که اصلا و ابدا بنده این داره میگن فقط صداست که میماند دیگه. اصلا چنین چیزی خواب و خیال است. صنعت خودروسازی دنیا در همه جای دنیا به هم متصله. اصلا تکنولوژیش دیگه جناب کریمی اینجا هستن اگر اشتباه عرض میکنن. اصلا اینجوری نیست کسی بیاد بگه همشو من خودم صفر تا صد بدون واسه میگه. مگه بخوام مثلا جیانم دیگه نمیشه الان اینجوری ساخت. اصلا چنین چیزی وجود نداره.
الان وابستگی ارزی